بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. سعادت و شقاوت دو بحث بسیار مفیدیه. سابقه این دو بحث در تاریخ زندگی انسان بسیار طولانیه. به نظر میرسه از روزگاری که علم رو تدوین کردن و نوشتن رو اختراع کردن، این بحث هم مطرح شده. نظریات زیادی درباره هر دو داده شده که سعادت چیه، شقاوت چیه، سعادت چه آثاری داره، شقاوت چه تبعات و نتایجی داره. اما به طور یقین کاملترین مطالب درباره این دو مسئله مربوط به وحی و روایات بسیار پر ارزش پیغمبر اسلام و ائمه طاهرین. چرا که پیغمبر و ائمه شناختشون از وجود انسان به شناخت کاملی بوده و دانش پیغمبر و ائمه هم نسبت به حقایق عالم به دانش فراگیر بوده، یعنی هیچ گوشه ای زاویه ای از زوایای حقایق بر وجود مقدس آنان پنهان نبوده. اگر پنهان بود معنی نداشت رسول خدا پیغمبر باشه و ائمه طاهرین هم امام باشن. مطالب مهم در این دو رشته خیلی زیاده که یکی از اونها رو شب گذشته عرض کردم، اما فرصت توضیحش پیش نیومد. شخصی از وجود مبارک رسول خدا میپرسه. مس سعاده، به نظر شما یا رسول الله سعادت چیه؟ حقیقت سعادت، عمق سعادت. ببینید پاسخ پیغمبر اکرم چه پاسخ کامل و زیباییه. فرمودن طول العمر فی عبادت الله. سعادت عبارت است از عمر طولانی، ولی این عمری که در ظرف عبادت پروردگار قرار بگیره. اول ببینیم این عبادت یعنی چی. قبل از این که ببینیم عبادت یعنی چی، باید بریم سراغ خودمون، ببینیم وجود ما مرکب از چه حقایقیه. آیا ما فقط بدنیم یا نه حقایق دیگری هم داریم؟ ما وجودمون مرکب از چند حقیقت که هیچ خردمندی در طول تاریخ منکر این چند حقیقت نبوده. یکی عقل، یکی قلب، یکی روانه، و هر کدامش هم ظرف یک سلسله حقایق با ارزشه. عقل ظرف علم، قلب ظرف حقایق الهیه است، مثل ایمان به خدا، ایمان به قیامت، ایمان به فرشتگان، ایمان به قرآن، ایمان به انبیاء الهی و ائمه طاهرین. روح و روان، یا به تعبیر قرآن مجید نفس، ظرف حقایق اخلاقی. عبادت یه حقیقتیه که هم شامل عقل میشه، هم شامل قلب میشه، و هم شامل نفس، و هم شامل بدن. کسی که در حد وقت خودش، در حد حوصله خودش، در حد عشق و علاقه خودش دنبال علمه، دنبال معرفته، دنبال هر علم سودمندیه، علمی که وقتی به دست میاره درست به کار میگیره، این داره با عقلش عبادت میکنه. یعنی عبادت عقل تحصیل علم و تحصیل معرفت. اینقدر هم این عبادت ارزش داره که پیغمبر اکرم می‌فرماید کسی که از منزلش بیاد بیرون، مثل امشب شما، و دنبال علم داره میره، یعنی داره میره در یه جلسه علم شرکت بکنه که چیزایی رو که نمیدونه در اون جلسه تحصیل بکنه و بدانه. از خونش به این قصد داره میره بیرون. این روایت خیلی عجیبیه. حضرت میفرماید به اون مجلس علم نرسیده، اگر عمرش سر بیاد سکته کنه، تصادف کنه، بالاخره به یه شکلی عمرش تمام بشه و از دنیا بره. مرگ او مرگ معمولی نیستش، مرگ او شهادت در راه پروردگار. پاداش این آدم چیه؟ سوره نساء این آیه رو دقت کنید: من یخرج من بیتهی، کسی که از خونش بیرون میره، مهاجرن الالله و رسوله، برای رفتن به سوی خدا و پیغمبر، که یه معنی آیه اینه داره میره در یه جلسه علم خدا رو بشناسه، پیغمبر رو بشناسه. فیدرکه الموت، مرگ رو درک میکنه، میمیره، نمیرسه به اونجایی که باید برسه. فقط وقع اجره علالله، پاداش این آدم بر عهده شخص پروردگار. چیه؟ دیدید که آیه بیان نکرد. از کیفیت پاداش آیه شریفه ساکته، فقط می‌فرماید فقط وقع اجره علالله، پاداش این آدم بر عهده فقط پروردگار عالم، و کان الله غفورا رحیما. خب این آدمی که داشته میرفته و تو را مرده، بالاخره معصوم که نبوده، پیغمبر و امام که نبوده، حالا در جوانیش، در غیر جوانیش، یه گناهانی بین خودش و پروردگار عالم داره که هممونم داریم. همم امروز در کره زمین 7 میلیارد جمعیت زندگی میکنه. اگر اینا رو ما در یه جایی جمع کنیم و بگیم هر کی از اول تکلیفش، مرد و زن، تا الان هیچ گناه باطنی و ظاهری نداشته، آخه گناهان که ما میگیم ذهن مردم میره سراغ عرق و ورق و زنا و ربا و بناعت تو گوش مردم زدن، بدتر از این گناهان، گناهان نفس، حسد، کبر، نفاق، کینه، درویی، بخل، حرص. اگر به این 7 میلیارد نفر بگیم هر کی از اول تکلیف تا شرکت در این مجلس 7 میلیون نفری گناه نکرده، دستشو بلند کنه، یه نفر فقط میتونه دستشو بلند کنه، اونم امام 12. ما کسی دیگر رو نداریم که از ابتدای زندگی تا الان باطن و ظاهر پاک مونده باشه. حالا این آقا این خانوم یخرج من بیتهی مهاجرن الالله، بالاترین هجرت، هجرت به سوی علم، بالاترین هجرت، هجرت از گناه، بالاترین هجرت، هجرت از آلودگی هاست. بمیره وسط راه، فقط وقع اجره علالله، تکلیف گناهانش چی میشه؟ آخر آیه میگه کان الله غفورا، خدا بسیار آمرزنده است. هیچی همون وقت که اسرائیل جانشو گرفت، ما هم گناهانشو از پروندهش برمیداریم. رحیما، همون وقتی که ملک الموت جانشو گرفت، ما او رو در رحمت خودمون قرار میدیم. ففی رحمت الله، این ارزش عبادت عدل. خیلی حیفه که مجالس تعلیم مسائل الهی تشکیل بشه، یه عده زحمت بکشن، یه عده کفش جفت کنن، یه عده وسائل پذیرایی درست کنن، یه عده آبرو خرج کنن، یه عده ساختمون بسازن و یه عده بیان تقویت کنن این مجالس رو، یا عالم ربانی رو برن بیارن که مسائل الهی رو تعلیم بده و مردم شرکت نکنن. یا بگن حال نداریم، یا بگیم شب نمیریم، یا بگن آله یه شب میریم، اهمیت ندن. من یه روایت براتون بگم، اگر یادم باشه این روایت و مرحومه امین الاسلام تبرسی در قرن نهم که کنار حرم مطهر حضرت رضا دفنه، در جلد اول ده جلدی کتاب کم نظیر مجمع البیانش که تفسیر قرآنه نقل کرده. جالب اینه که بدونید مرجع تقلید سنی ها در مصر قبل از انقلاب دستور داد با پول اوقاف مصر این ده جلد مجمع البیان عالم شیعه در قاهره چاپ بشه و برای همه علمای سنی فرستاده بشه. برای این که بدونید این کتاب چقدر ارزش داره، احتمالاً این کتابم در سبزوار نوشته شده در قرن نهم، یعنی 600 سال پیش، در ده جلد. در جلد اول نقل میکنه از رسول خدا که هر مرد و زنی برن در یه جلسه بیشینن، فقط یه مسئله یاد بگیرن. گاهی یا عالم ربانی نشسته رو صندلی، رو پله اول منبر، دوم منبر، 10 تا مطلب برای مردم میگه، 20 تا مطلب برای مردم میگه. پیغمبر میفرماد فقط بره یه دونه مسئله یاد بگیره، همین یاد گرفت که بره عمل بکنه. بی خودی هم که نیومده، قصدش این بوده بیاد مثلا مسئله وضو رو یاد بگیره، همین، و اومد و یاد گرفت. پروردگار عالم در پرونده این آدم که یه دونه مسئله رفت یاد گرفت، ثواب 12,000 ختم قرآن می‌نویسد. اینا را ما باور بکنیم خیلی خوب. من خودم از اونایی بودم که در سن 7-8 سالگی تا 16 سالگی این حرفا رو از مهمترین علمای تهران و منبریای مهم تهران شنیدم، باورم شو بر اثر باور کردنم رفتم طلبه شدم. باور کنه آدم این مسائل که همیشه در این جلسات با شوق با عشق شرکت بکنه. شیخ صدوق می‌فرماید علمای مذهب ما، یعنی فقهای شیعه قبل از شیخ صدوق، شیخ صدوق در اواخر قرن سوم بوده، 1200 سال پیش، ایشون می‌فرماید بهترین عمل در شب 19 21 23 ماه مبارک رمضان، سه شب احیا که یه شبش هم احیاست، که ائمه ما به کنایه راهنمایی کردن به احتمال قوی لیلة القدر 23 ماه مبارک رمضانه. میگه علما اونا، یعنی همه عالمان مکتب اهل بیت میگن بهترین عمل در شب احیا طلب العلم، این که آدم بره یه چیزی یاد بگیر، بهترین عمل یاد بگیر. لذا خود من سخت‌ترین منبرم همین شبای احیا، سه شب احیا که 10 مونده به احیا باید بشینم 20 تا 15 تا 18 تا کتاب رو با انگشتم ورق بزنم تا بهترین مطالب و از لاولای کتابای قرن سوم تا الان گیر بیارم برای مردم ببرم که شب احیاشون به علم بگذره. یعنی کلاس شب احیا بشه کلاس درس، کلاس یادگیری حقایق، کلاس یادگیری واقعیات اسلام. خب حیف، هم به این مجالس شما همه تون باید کمک بدین، یعنی شرکت شما بالاترین کمک، دست به جیب شدن شما باعث حفظ این مجالسه. البته دوستان مکتب و زهرا میبخشن، هیچ کدوم به من نگفتن که درباره مسائل مالی اینجا صحبت بکن، نه، من دارم یه عبادتی رو براتون میگم، به پا کردن این جلسات عبادت، حفظش عبادت. ما امشب اینجا نشستیم داریم در برابر بالای 1000 کانال صهیونیستی که تمامشون هم تا بغل رخت خوابامونه خودمونو واکسینه میکن. خب حفظ این مجالس، برپا کردن این مجالس واجبه. شما میدونید کلیسا در دنیا چقدر هزینه داره؟ من در شهر روم در واتیکان که دعوت داشتم برای ملاقات با وزرای پاپ، یه ملاقات خیلی خوبی هم بود. وقتی ملاقاتم با وزرای پاپ تموم شد، یه وقتی گذاشته بودن من رئیس دانشگاه پاپی گریگوریان رو ببینم، طبقه 5 دانشگاه یا 4، الان یادم نیست، 2-3 پیش بود. رئیس دانشگاه پاپی گریگوریان به من گفت ما در کره زمین 50 میلیون دانشجو داریم. یعنی گفت این دانشگاه با شعبه‌ای که داره 50 میلیون دانشجو، اینا تا دکترا درس میخونن بعد کیشیش میشن که پخش بشن تو دنیا برای تبلیغ دین مسیح. خب 50 میلیون دانشجو خرجشون از کجا؟ گفت ما کل خرجشون رو میدیم، خوراک و صبحانه و شام و نهار و کرایه و لباس و همه چیشون رو میدیم. از کجا میدیم؟ گفت تمام مسیحیان 1% از درآمدشون رو به حساب کلیسا میریزن که 50 میلیون کیشیش درست بشه برای نابودی اسلام. ما گاهی تو اصفهان، تو مشهد، تو تهران، تو شیراز، در اینی که برای خودم اتفاق افتاده، به تریلیاردر مراجعه میکنیم، میگیم آقا شما حساب پولتون نداری؟ 50 میلیون برای این کار خدا بده، برای این جلسه علمی بده، برای این دهه عاشورا بده، برای این مدرسه علمی بده. انقدر بهشون سنگین میاد که آدم ناچار خداحافظی بکنه بلند شد بره. چرا ما در مقابل مکتب پاپ، در مقابل این ماهواره ها زورمون میاد پول خرج بکنیم؟ چرا؟ پولا رو میخوایم چی کار؟ شما شنیدید تا حالا تریلیاردری رو دفن بکنن و کل اسکناساشو باند خورده بغلش بیچینن؟ چقدر زیبا میگه بابا طاهر، به گورستان گذر کردم کم و بیش، بدیدم حال دولتمند و درویش، نه درویشی در خاکی بی کفن ماند، نه دولتمند برد از یک کفن بیش. من به یکی مراجعه کردم، گفتم فلان مجمع دینی و مؤسسه مذهبی به این مقدار پول نیاز داره. گفت ببینم. و چی رو میبینی؟ داری میبینی که منو داری میبینی، ماهواره ها رو داری میبینی، تبلیغات صهیونیسم رو داری میبینی، حسینی ها رو داری میبینی، چی رو میبینی؟ گفت ببینم. البته گفت ببینم، من از شکل کچلوارش و کفشش به نظرم اومد واقعا این نمیتونه کمک بده، منو اشتباه آدرس دادن. گفتن اون وضع مالیش خوب. گفت ببینم. دو سه ماه بعد اومد بره تو دستشویی، رفت تو دستشویی، اما مهلت این که کمربندشو واکنه بیشینه روی کاسه توالت بهش داده نشد، مرد. بردنش به اجزهرا، انداختنش توی چاله و برگشتم. بعد یکی از رفقاش اومد خونه ما، دیدم که اطلاعیه ختمش نستشه. گفتم این آقا رو من یه بار اومدم پیشش، مرد؟ گاره تو توالت مرد، کاراشم من دارم میکنم. گودم چیزی ازش مونده؟ و چند قطعه زمین و مغازه در لندن داره، در ایتالیا داره، در اسپانیا داره و 260 میلیارد تومن هم تو بانک داره و رستش هم یه زن و دوتا دختر. گو ببینم. چیز خوبی هم دید دیگه، مرگ و دید و جهنم. ببینم چرا ما نسبت به مکتب ائممون اینقدر سستیم؟ چرا؟ شما تو کشورهای اهل سنت که رفتیم، نرفتیم؟ امارات رفتیم؟ ابوظبی رفتیم، قطر رفتیم، بحرین رفتیم، تو امارات دبی رو بیشتر رفتیم، عربستان رفتیم، مسجدایی که ساختن میلیاردیه، یعنی متوقفم نمیشه. وقتی آجر اولو میذارن تا آخر رو میذارن تموم میکنن و میان کنار. ما یه مسجد و یه حسینیه، اونم تو مشهد تو اصفهان میخوایم بسازیم، 20 سال طول میکشه. الان چند سال دیگه شما باید بیاین اینجا تاق این حسینیه رو ببینین که شکل مادر فولاد زره؟ چند سال دیگه این قیافه سیاه، تاریک، زشت، بدنما، یعنی یه نفرم تو این شهر نبیاد اینجا رو تموم بکنه. چرا؟ ما نسبت به دینمون از مسیحی ها و یهودی ها خیلی شلتر. الان ترکیه همین اردوغان صهیونیست بزرگ شده سازمان سیاه برای ظاهرکاری در تمام اروپا داره مسجد میسازه به نقشه مسجد ایا صوفیه اسلام بود. یعنی هلند، نروژ، کشورهای دیگه اسکاندیناوی، آلمان، اونجایی که من دیدم داره مسجد میسازه، مسجدها بالای 20 میلیارد دلار تموم میشه. شروع میکنن تمومش میکنن و میرن کنار. اینایی که دارن این کارا رو میکنن همه مریدای ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه‌ن. ما مریدای امیرالمؤمنین و امام مجتبی و صدیقه کبرا و سید الشهدا. کار ما رو ببینید، کار اونا رو هم ببینید. خب اینا میشه جلسات علم. این مساجد و این حسینی ها رو مدیرانش میخوان چی کار بکنن؟ میخوان برن محضر ارث بنویسن برای پسر دخترشون؟ خب اینا میشه مجالس علم. و یه مجلس علم چقدر ارزش داره که پیغمبر میگه مرد و زن از خونه در میان دارن میرن نمیرسن میمیرن ما تا شهید ها. یا چقدر ارزش داره که من یه شب میام یه مسئله فقهی حداقل یاد میگیرم که مسح پا رو باید تا چالی روی مچ بکشم، همین یه دونه رو یاد میگیرم. ثواب 12,000 ختم قرآن ده. خب این بناها چقدر ارزش داره؟ وجود عالم چقدر ارزش داره که به مردم درس میده، که راه بهشت رو به روشون باز میکنه؟ وجود اینایی که برای خونه‌های خودشون اینجوری حمالی نمیکنن. هیچ کدوم از این تاجرا کاسبا نمیان برن کفش زن و بچهشون رو جفت کنن، نمیان یا جارو بردارن رو فرششون رو جارو بکنن، کلفت میارن، نوکر میارن. اما در این مجالس که میان کفش جفت میکنن، جارو میکنن، توالت میشورن، تمیز میکنن، برای این که اول شب 2,000 تا 3,000 تا مرد و زن بیان احکام الهی و معارف الهی رو یاد بگیرم. سعادت طول العمر فی عبادت الله. یه عبادت، عبادت عقل و اون رفتن دنبال علم. یه عبادت، عبادت قلبه، این که آدم قلبش خالی از باورهای درسته. حالا یا ده شبی پنج شبی میره تو این جور جلسات علم، قلبش تحصیل باور میکنه. بعد یه چند شب میشه خدا باور، پیغمبر باور، قرآن باور، امام باور، معاد باور. خب این با قلبش داره عبادت میکنه، میاد در این جلسات کسب جود، کرم، مهر، آقایی، بزرگواری، شرافت، کرامت، انسانیت، جوانمردی، یعنی این حسنات اخلاقی میکنه. از جلسه میره بیرون دیگه حسود نی، میره بیرون دیگه متکبر نی، میره بیرون دیگه حریص نی، میره بیرون با زن و بچهش مهربان میشه، میره بیرون با مردم مهربان میشه، میره بیرون دیگه در پول به دست آوردن حرص نمیزنه که از حلال بپره تو منطقه حرام، هی رو هم دیگه دسته کنه، میره بیرون بخلش معالجه شده دست به جیب میشه. این عبادت نفسه. عبادت بدنم که معلومه، ظاهر عبادت بدن نماز، روزه است، حج، دنبال کار مردم دویدن، عیادت مریض، تشییع جنازه مؤمن، آبرو خرج کردن برای حل مشکل مردمه که باشه با قدمش از این خیابون بره اون خیابون، یه جا آبروی رو بذاره مشکلی حل بکنه. اینم میشه عبادت بدن. به فرموده پیغمبر سعادت یعنی داشتن عمر طولانی فی عبادت الله. این بهترین معنی سعادت از نظر وجود مبارک رسول مطهر اسلام. به این خاطر زین العابدین بنا به نقل صحیفه سجادیه با اشک چشم به پروردگار میگه امرنی، مرگ منو نرسون، من دوست ندارم بمیرم، من میخوام زنده باشم، میخوام طولانیم بمونم. ماکان عمری بزلتن فی طاعتک، تا زمانی که من لباس بندگی تو در برمه، خدایا مرگ منو نرسون، من هیچ علاقه به مردن ندارم. میترسیده از مردن زین العابدین؟ چه ترسی داشته زین العابدین؟ زین العابدین میدونسته مرگ در اسلام یعنی یه پل عبور، که یه نفس آدم از این پل که یه سرش دنیاست یه سرش اون عالمه، از روی این پل عبور میکنه. زین العابدین هم که بنده مورد رضایت خدا بوده، چه ترسی از مرگ داشت؟ آدمی که هم مرگ نمیترسی، آدمی که میدونست بعد مرگ تو مخ بهشت خاصه، میگه من مرگو نمیخوام، من میخوام تو همین خاک و خلا، تو همین زمینا، تو همین خونه ها، تو همین تراکم جمعیت ها بمونم، نگرم دار تا وقتی که اهل عبادتم. امرنی ماکان عمری بزلتن فی طاعتک، بزلن یعنی لباس بندگی در اندام وجود داشتن. حرفم تمام. ساعات متعلق به وجود مبارک امام دوازدهم. نگویم آب و گل است آن وجود روحانی، بدین کمال نباشد جمال انسانی. اگر که آب و گلی همچنان که سایر خلق گل بهشت مخمر به آب حیوانی، وجود هر که نگه می کنم ز جان و جسد مرکب است و تو از فرق تا قدم جانی. برک خوب ترن در جهان نظر کردم که گویمش به تو ماند، تو بهتر از آن. قسم میخوره اگر روزگار ولادت منو به عقب انداخت، من کربلا نبودم اون وقتی که صدای نالت بلند شد. حلم ناصر ینصرونی و هل من مئین یعینونی و هل من زاب یزبان حرم رسول. جواب تو بدم حالا که نبودم، که جواب قربت تو بدم. به خدا قسم شب و روز براد گریه می کنم، روز گریه می کنم، شب گریه می کنم. نقل میکنن فرمودن گریه میکنم بران وقتی که زل جناح بدون توم به خیمه برگرد، زن و بچه میان خیمه صدای شیحشو شنیدن، اما دیدن تون صدا عوض شده، محکم سم به زمین میکوبی، اهم همه میکن، اهم از خیمه گر بیرون دویدن. بزاری جانب مرکب رسیدم، همه دور ذوالجناح گرفتن، اما دیدن ذوالجناح آرام نداره، روبه میدان داره میره، زن و بچه با پای برهنه در حالی که موهای سرشونو میکندن،
با دست به سر و صورت می زدم، دنبال زلجناح اومدم، اما چه لحظه سختی رسیدن به میدون و شمر و جال صوبون على صدري عليه السلام. صدای ناله زن و بچه بلند شد و محمد و علی و حسن و حسین به اشاره ابی عبدالله برگشتن، هنوز به خیمه ها نرسیده بودن، دیدن دست جمعی لشگر دارن تکبیر میگن، زن و بچه رو به میدان برگردوندن، دیدن سر بریده ابی عبدالله بالای نیزه روزی که شد به نیزه سر آن بزرگ بابا خورشید شرمسار برآمد از کوهسار. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اهلك داعش و آل سعود. اللهم ايد قائدنا وارحم شهداءنا واجعل عاقبت امرنا خيرا. ايد وانصر واحفظ امام زماننا
وعجل في فرج مولانا يا صاحب.